الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وكأني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى از عالم غیب نوری و ناری سوسو میزند و دعوت به راه میکنه. ای کاش قرآن را با این روی که تلاوت میکردیم و میبینیم که چقدر چراغ‌های هدایت به سمت دعوت به حق تعالی فراوانه. ناریت نار از ارکانه ولی طبقات داره. چطور موسی علیه السلام در سوره قصص به نحو دیگر همین مفهوم را القا میکنه؟ فلما مضا موسی الاجل دوران شاگردی موسی نزد شعیب یا کارآموزی موسی یا استقرار موسی نزد شعیب تمام شد و سار به اهله آنسن از جانب طور نار یک شعله ای از جانب طور دریافت کرد. طور بازگشت سفر خودش استراحت طبیعت کار سفری که زن انسان همراه باشه، باردار باشه، وقت وضع حملش باشه، انبارش همه در این سفر، گله گوسفند، انبارش همه در این سفر همراهش باشه. سفری با امکانات نبود بیش از 2000 سال پیش. ولی حداقل امکانات نیست. فعیزن در صد فاعلیت قرآن در اضطراب فرق بین افراد راه رفته و انبیا و غیر انبیا اینه. فعالیت قرآن در نحوه ارتباط گیری بیشتر، ظرفیت بیشتر، استعداد بیشتر و خروج از گنبست. گاهی ما ناتوان میشیم زیر بار تحقیقات و مشکلات در مسیرها. او در نهایت تنگنا قرار گرفته، سفر هست، همسر هست، باردار هست، وقت وضع حمل هست، گله داری و چوپانی و راهنمایی برای گله باید بکنن، شب هست. خلما قضا مثل عجل و سار به اهلهی آمسا من جانب دور نار حال به اهله هم کتو انی آنست و نار. در این موقعیت و شدت میخواهد حکم نبوت هم بیاید که اصلا خودش یک پروژه تمامه. ظرفیت ماها در حرکت محرکته فرض کنید استغفاری محرکه توبه، انابه، انس با دعا. ببینید چقدر محدودیم ما و چقدر کم داریم نسبت به بزرگان قرآن که یک راهی رو میخواییم بریم. چقدر با تأمل، چقدر کن، چقدر رفت و برگرد و قبا هم دستی و همداستانی نمی کنه. اوهام مانع می شن از حرکت ما. موسی علیه السلام در شدائد متعدد قرار گرفته، از سفر، از همراهی اهل، از باردار بودن همسر، از وقت وضع حمل رسیدن بود، از شب، از گله و چوپانی، یک چیزها کافیه که انسان را باز بدارد از تمرکز قوا به سمت توحید و توجهات خاصه، یکیش را. ولی در انبیا به قدری اینها معیدن من عید الله که نگاه میکنی همه اینها هست و انی آنست و نارن همی. چرا؟ به خاطر اینکه مقدماتش را درست تیک کرده، تأیید از حق تعالی برای کارش هست. فقال لأهل هم کتبو انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها بخبر او جلبت من النار لعلكم تسالون. ناریت نار در عالم اجسام یک معناست و این نار وجود لطیفش از عوالم دیگه یک معنای دیگه است و هیچ منافاتی هم با هم ندارد، که از عالم غیب تجلیات شروع میشه و نار هم باشه.
حالا قرآن خود معدل میده نسبت به انبیا اگر انسان دقت کنه، و همین یک کلمه کافی است که رگه‌ای و رشته‌ای از ادراک و تفکر در انسان ایجاد بشه که چرا نار چه ارتباطی داره و چرا برای پیغمبر خدا فرض کنید فکان قاب قوسین او ادنا، اصلا یه مرحله دیگره. ولی خود همین نار انقدر ظرفیت دارد از عالم اجسام تا ممثلات عالم غیبیه در تجلیات که صدای انی انا الله به حقیقت و حق از او متصاعد بشود و یک نبی مانند موسی علیه السلام او را بگیرد. نوع نگاهی که قرآن به اسباب می کند، ظاهرشون، باطنشون، عالم دنیاشون، عالم غیبشون، نمونه های لطیفشون، نمونه های ثقیلشون، اینها کلیدهایی است که در نسبیت موضوعاتی که کلیدی هست در قرآن برای ارتقاء یا انتقال یا ادراک مفاهیم بلند و شخصیت شناسی و جای تأمل بسیار دارد. انی آنست و نارم لعلی آتیکم منها به خبره، یا فرض کنید تخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، در طوا و وادی مقدس خلع نعلین چه ارتباطی دارد، چه ارتباطی با ظاهر دارد، چه ارتباطی با باطن دارد، چه ارتباطی بین خلع نعلین ظاهری و کنده شدن دل از مثلا حالا طبق بعضی روایات افکاری که احاطه کرده و ذهن را چسبیده دارد و آزاد شدن دارد، و چه وادیه اینجا. حالا مهمش این است که فرمود انی آنست و نارم. چرا نار انتخاب شد؟ حرارت و برودت دو رکن از ارکان هست. اما این طبیب هندی از حضرت پرسید که برای بدن برودت بهتر است یا حرارت؟ حضرت فرمودن که برودت به موت منتهی میشه ولی حرارت به حیات. البته نسبیه هر کدام، شاید سوال را به گونه دیگر میتوان و میشد مطرح بکنه. در اعتدال ارکان و حد نیاز و کیفیت بهره‌وریش، ولی ناریت نار صرف یک شعله نیست، یک صدایی از این نار شنیده شد، صدای انی انا الله شنیده شد، خلق صدایی از دل این آتش کار حق تعالی است. خیلی خلاصه انی آنست و نارم، اول رساله سید بحرالعلوم این آیه را برخورد کردن. انی آنست و نارم، انی آنست و نارم، لعلی آتیکم منها به قبس پکی شعلی. خلاصه همه اجزاء عالم به صورت سیال و دوار دعوتنامه‌ای هستند برای اینکه انسان را دعوت به راه خدا بکنند، با ادبیات گوناگون، با عبارات مختلف. اهل بیت علیهم السلام باز می کردن این راه را و گریزی هم ازش نیست. آقا گفت که آن نخل ناخلف که تبر شد زما نبود، ما را زمانه گر شکند ساز می شویم. حالا حداقل منظور برداشت من از این ساز می شویم یعنی همراه می شد. از این مصرع دوم، ما را زمانه گر شکند ساز می شویم. ماه رجب ماه ساز شدنه، مشغله تشتت توهم خیال شهوات حب جاه عدم اعتدال در رویه که به اسباب مختلف انسان دوچارش میشه، موانع طریق انسانند به سمت اون لب معنایی که میخواهد بگیره. و مطمئن باشیم این مقداری که ماها سعی و تلاش میکنیم کمه. اگر 100 سال 200 سال برگردیم به بزرگانمون در حوزه‌های علمیه، مرحوم ملا حسین قلی همدانی، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم سید علی شوشتری، می‌بینیم که اینها صاحب یه سبک بودن و سلطنت برای اذکار قائل بودن، سلطنت روحانی که جامعه به این سلطنت وابسته شده بود. چرا بچه‌شو می آورد؟ آقای روحانی شما از اون بگو. چرا از این وقت تولد، حتی برای بچه دار شدن یا وقت تولد، ارتباطش با روحانیت ایجاد می شد تا وقتی که تو قبر می ذاشتن فرد را، یا فلان یا فلان اسم افهم ازا مثلا جا اکل ملکان المقرران فلان، تا اون وقت بود. چرا؟ به خاطر این قدس بود. و ما الان به قدری دور افتاده این که گاهی نهل شناسی و سبک شناسی کار آسانی نیست، همینجور فلهی نمیشه یه قضاوتی کرد و به اجمال و به اهمال نگاه کرد به سیره بزرگان، مخصوصا این بخش که بخش قدس بزرگان بوده، بخش هویت و بخش معنویت و بخش تقوا و بخش خاصی بوده که جامعه ناخودآگاه وابسته می شده. و حتی شاگرداشون هرچه بیشتر می ماندن بیشتر وابسته می شدن، هرچه بیشتر وابسته می شدن. حتی من شنیدم یکی از شاگردهای مرحوم جهانگیرخان قشقایی، حالا من جزئیاتش را نمیگم، ولی به دلایلی خدماتی در اواخر عمر جهانگیرخان کرده بود به جهانگیرخان که باعث بیماری خودش شده بود. اواخر عمر خودش بهش میگفتن چطوری؟ میگفت که دل خوشم به اون لحظاتی که خدمت به جهانگیر خان میکردم ولو با این بیماری الان خاطر اون بر من عارض شده باشه. همین امیدم همون خدماتی است که به جهانگیر خان میکردم. ببینید اینا کی بودن؟ مرحوم جد ما آشمن باقر خدمت آقا رحیم ارباب رسیده بودن، از نجف آمده بودن رفته بودن خدمت ایشون. قاضی ایشون بیناییشون رو از دست داده بودن. حاج آقا رحیم بعد خدمتشون عرض کرده بودن که آقا چشمادون چطور شد؟ ایشون یک کلمه فرمونده بود که حاج شیخ، بصیرت بهتر از بصر است. بس فلان یه لگی کنه چشمش از دست داده. چه قدسی داشتند و شناخت سبک کار آسانی نیست. اصفهان، نجف، سامرا، خب همه اینا دست به دست هم میده و بعد از اینکه یک دور مرور کردی میبینی که یک ارکان حرکتی برای این رسیدن به این قدس و رد کردن موانعش هست. هر سبکی امتیازات خودش رو داره. باشه، سبک سامرا و میرزای بزرگ و محدث نوری و بزرگانی که اون وقت اونجا بودن، همه اهل کمالات طی مراتب، شاید تفاوتی در بعضی از فروع پیدا می کردن با سبک نجف، مرحوم قاضی، اساتیدشون شاگرد. اما یه است احمد کربلایی کافی است که یه شاگردی داشته باشه مثل اسد جمال گلپایگانی که این اواخر نقل می‌کردن خود اسد جمال کمره همت و خدمت بسته بود به اسد احمد کربلایی و در هوای گرم نجف و نبود امکانات روز که میشد ایشون رو از پشت بام آخه بود و سرداب، روز را در سرداب میگذراندن، شب را رو پشت بام، به خاطر اینکه امکانات گرمایشی و اینها سرمایشی نبود. بعد خودش این کار را به عهده میگرفت و در شرح حال ایشون از بعضی از بزرگان مرحوم آیت الله العظما بهجت هم میگفتن که وقتی بود که هیچ احتیاجی علمن و عملن هم نداشت ولی خدمت میکرد. چه صدقیه، چه راهیه، چطور رفتن؟ یکیش برنامه توجه به داروخانه قرآنیست. الا ما شاء الله نسخه داره، الا ما شاء الله خداوند شرح صدر بده که با یک آیه ما آشنا بشیم، با یک آیه، و ببینیم که از این آیه نسخ متعدد برای مشکلات متعدد میتوان استخراج کرد. و هست غیر از تنوع در اسماء الله، حی، قیوم، باسط، او کسی داروخانه ایست بی حد و هست. بعضی بودن که فقط ذکر میگفتن اعتقاد داشتن که عددهای زیاد کم یا لطیف بگوین و همین یکی. خدا رحمت کنه، بعضی اساتید میگفتن که حاج هادی ابهری یکی از بزرگان اهل شهود بود، در نجف دیدمش، گفتم که آقا یه ذکری به من بگی، گفت با لهجه ترکی، چون که ترک بود و لهجه‌ام داشته، فرمود که یا حی و یا قیوم. گفتم نه آقا، میخوام که منو تا آخر هم راهی کنه. فرمود یا حی و یا قیوم. گفتم که میخوام دیده دلم باز بشه و شهود کنم مراتب قابل ادراک عالم معنا را. فرمود یا حی. و واقعیتیست، یعنی شما ببینید در داروهای مفرد یک مقدار از خواص نهفته، اون کسی که ترکیب را بشناسد دارو وقتی دوتا شد خیلی میتونه کارایش بیشتر بشه. بعد ترکیب را اگه خود خدای متعال در اسماء کرد خیلی میتوانه مؤثر باشه. الله لا اله الا هو الحی قیوم، حی و قیوم ترکیب خداست و تکرار این اسم با ترکیب قیوم هم حیات می آورد هم ثبات می آورد. اما حد نصابش بالاست. حالا این که مال اسما، آیات اگر من به شما عرض کنم، حالا تصور منه که اگر علمی نبود مگر همین داروخانه معنوی به این معنا بس بود اصلا، هم آسیب را هم درمان را. بی نهایت نسخه تحت هر یک نسخه نهفته از آیات شهد الله انه لا اله الا هو. ما اصلا آیات ممتاز برای توجه و تکرار را نمیشناسیم خیلی از اوقات. روایاتش بی حد و حسابه، اون نمازها، ادعیه، نگاه کنید ببینید کجا، به کدام سوره، کدام آیه، چه مقدار توجه شده. اینها کلیدهایی بوده که اهل بیت علیهم السلام میدادن به دست مردم مبتلا برای راهکار درمانی و خروج از ای مشکل، هر چه میخواهد باشد. وقتی خدا هست، وقتی قرآن هست، وقتی درمان نامه هست، وقتی روی اصوله، وقتی کلمه به کلمه رو حساب و کتابه، وقتی حرف به حرف روی اصوله، وقتی این اصول زنجیروار دارن جایی میرن و دنبال میکنن علمی را که منشأ اثره، یعنی آثار برش مترتبه، دانستی حتی بعضی از این علوم، علم الکتاب، بعضی از اینها هست که اگر بتوانی در قوه خیالت عبور بدی اون علم را، آثار برش مترتبه. ببینید ماها با این ذهنای سنگین و سربسته گاهی فکر میکنیم که همه چیز نزد ماست. این حرفا نیست. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ببینید چه تأثیری در عالم کون میگذاره یه نفری که علم الكتاب داره. شاید کسی بگه که آقا این مأمور داشته منتقل کنه. نه، مأمور داشته نیست. قال عفریت من الجن، اون جدا گفته اون رو و اون به این سرعت نمیتوانه. تخت بلقیس اصلا هر جسمی را شما حسابشو بکنید یک ماه راه بوده از فلسطین تا سرزمینی که ملکه سبا بوده، میخواستن این تخت رو بیارن، این عرش بلقیس رو بیارن. هر جسمی باشد به این سرعت بیاد دچار احتراق میشه، فولادم که باشه نمیتونه تحمل کنه. ولی این چه علمیست که چنین اثر در جابجایی حتی اجسام برش مترتبه؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، علم الكتاب منشأ داره و اینه که در رأس هرم علوم عالم غیب تازه مراتب داره و به اسم کل عظیم و به اسم کل اعظم و به اسم کل اعظم الاعظم هرچه بری هست. ولی اگر توانستی توهم صحیحی و تخیل صحیحی از کیفیت ادراک اهل ادراک داشته باشی، فقط شما تصور صحیح داشته باشی، چنین شود مانند کسی خواهی شد که از تختی که باید نشسته باشد افتاده است و توان این رو ندارد که بر تخت فکر خودش بنشینه، ترمیمت میکنه. کم این داروخانه الهی، کم این که ادعیه ماه رجب غیر از بخش محتوایی که ماها تو نگاه اول برداشت می کنیم طبق یک نظم و نظامنامه چینشی از اهلش رسیده که می دانستند چه بگویند، چگونه بگویند، از کدام کلمات استفاده کنن، کدام مفاهیم را به استخدام بگیرن و اون سلطنتی است که مخصوص به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و شاید از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن اون که تخت بلقیس را حاضر کرد یک حرف داشت و کلش 73 حرفه، یکیش مخصوص خداست، 72 حرفش فرمود نزد ماست. چقدر فاصله میشه بین ما و بین آنچه که باید برسیم و حیات و احیاء بخش های محتوایی، توجهی، عبادی، دعایی، سحر میخواد. آقا اون کسی که اهل ذکر بوده احیانا می نشست و سلطنت خدا نصیبش می کرد بر اثر عبور از این منطقه سست که ماها با قوه خیالمون درگیر تشتتاش هستیم، دیگری با نماز جعفر طیار مانعی نداره، مهم عبوره، دیگری با خلوت، دیگری با سحر، دیگری با تلاوت زیاد قرآن، دیگری با روزه، ولی میخواد این حرکت را نیاز داره. حتی برای این تجربه اهلش هست که نقل کردن، حتی برای خیراتی که داره به سمت ما میاد از سعادتمندی ابنا، ذریه، فرزندان و خیر، اگر اهل این حرکت رجویه باشیم نترسیم که خداوند میفرسته، برکاتش را میفرسته. منتها نقطه شروع برای عبور از ما تا رسیدن به حد نصاب مقدار قابل توجهی است که غالبا ماها گامی برمی‌داریم و برمی‌گردیم، دوباره گامی برمی‌داریم و برمی‌گردیم. این گام برداشتن از بین نمیره، ولی حیف کمه. یک زاویه‌ای که در سبک و سیره بزرگان بوده و در حضرت موسی علیه السلام هم قرآن نقل میکنه اینه که در اوج کارش هم بود، وواعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر، تو همون برهه قرار میذارن برای کار بیشتر. آخه این که نبیه، این که همینطور حرف زدنش عبادته، این که سازه و ساختارش خداییه، معذاله که کله این معنای الله اکبره، این معنای بیپایانی خدا و بالاتر بودن خداست و اینکه راه خدا هرچه بری هست، هرچه. و اتفاقا تو این موقعیت خالی از مشکلات هم نیست. جامعه ای که شما بستی و این همه سعی داشتی، جوهره نجات بنی اسرائیل بود، فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، یه سامری پیدا شد، تو همین موقعیت کل کار رو به هم ریخت. ولی خسته نمیشه، کار تبلیغ همینه، اونم تبلیغ با محتوا، اونم تبلیغ با توجه. خلاصه کلا سرمون نره. اگر فضای طلبگی معنویت میخواد، اگر فضای استادی خلوت و معنویت میخواد، اگر کار فرهنگیه، آخرش باید خودت را بشناسی و رجوع به خودت بکنی و هویت پیدا کنی. هیچ پیغمبری کار خدمات رسانی فرهنگیش رو شاید از جهت بدنی خودش را تحت فشار قرار میداد و زحمت زیاد میکشید، اما روحش را به شیطان قرض نداد، اما افت پیدا نکرد. از جهت معنوی به خودم لطمه بزنم که یه بخش فرهنگی راه بیفته، هم چیزی نداریم، باید که جمع کرد. خدمات رسانی فرهنگی منافاتی با فراغت نداره، منافاتی با سحر نداره، منافاتی با و برگردید 100 سال، 200 سال، 300 سال، همین استاد احمد واحد العین تهرانی، مرحوم استاد احمد کربلایی، گفتم که تو مسجد مثلا سهله یا کوفه صدای گریه هاش نیمه شب فضا را پر می کرد، روزم سر درس و زندگیش بود. و خلاصه این رجب یک ظرفیته. من گاهی دلم میخواست رفقا راجب زمان نوعی و زاویه ای و دید دیگری داشته باشن. بعضی گفتن که شما منظور از زمان چیه؟ همین خب اینا که تو تقویم ها هست که. گفتم نه، من سعد و نحس ایام مد نظرم نیست، جنس زمان را شناختن. رجب یک ظرفیته، ظرف زمانه. ببینید چقدر ادعیه داره. شعبان همینجور، رمضان یک ظرف زمانه، برسی به لیلة القدر یک ظرف زمانه. اینا رو خدای متعال سر راه ما قرار داده. شما ببینید فرهنگ گاهی نفوس و یافته های مردم نسبت به ظرفیت های زمانی، اونها هم دارن الگو سازی میکنن. یکی از الگو سازی هایی که شده و اساسی هم نداره، حالا بشه گفت یا نشه گفت، اینه که یک شب را که بلندترین ساعات و طولانی ترین شب ساله به نام شب یلدا، مردم چه پای این قضیه برنامه هایی می سازن. خیلی خوب، چرا این شب یک دقیقه یا یک دقیقه و چند ثانیه از دیشب بزرگتره؟ ولی قرآن در این الگو سازی یک لیلة القدری داره که خودش صراحتاً می فرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر. هم لیلة القدر ظرف زمانه، هم الف شهر ظرف زمانه. و اینقدر بزرگتر داره الگو سازی می کنه و ارائه می کنه، به خاطر اینکه یک جریان روحی منظمی پشت صحنه هست و داره مردم را سوق میده به بهره‌وری از ظرفیت‌های زمانی فقط، حالا مکانیاش جدا. ما اگر صحبت زمان یا ظرف زمان را میکنیم، برای شناخت و بهره‌وری با کیفیت بیشتر و تا قیامت هم آقا دستمون بنده. عین الرجبیون یعنی این که آقا اگر اینجا بهره ورید از رجب رو زیاد کردی، اون طرفم اهل این هستی و درست آدرس دادیم به میای همونجا که باید بیایی، از رجبیون میشی. تا کجا؟ از رجبیون شروع میشه تا اونجایی که در لیلة القدر به نسبت ظرفیتی که هر کسی داره فضایی برای ادراک صحیح نسبی، برای درک حقیقت لیلة القدر براش میسور خواهد شد. اینا که عرض کردم گاهی هر یک کلمیش به جا استفاده شده، یعنی گزاف نیست. درک نسبی از حقیقت لیلة القدر علا قدر طاقت البشریه. اون وقت میبینی که فرق کرد. من عرفها، ببینید آدرس ها همش صحیحه، من عرفها راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، من عرفها فقد ادرک لیلة القدر. درک لیلة القدر در بالاترین قله و اوج معرفته و درک معرفت حضرت صدیقه طاهره اونجاست و هر چه بری این راه ادامه خواهد داشت. خداوند ما را بهرمند از درک ماه رجب، ماه شعبان، ورود به ماه رمضان و نزدیک شدن به لیلة القدر قرار بده. و خوب که برنامه ها رو مرور کنی از بزرگانی که در این صده ها زندگی نامه هاشون نقل شده یا سینه به سینه نقل می کردن. یکی سه عمل می مانه که اینم بگم و به قول منبری ها پایان عرایزم باشه. سه عمل می مانه. یک، ماه رجب ماه استغفاره و این نسخه حساب شده است. اگر میخواهی آمادگی پیدا کنی برای وصول و برای ورود و برای درک حقیقت شعبانیه و بعد دوباره آمادگی پیدا کنی برای ورود و وصول به ماه مبارک رمضان و شهرالله، این استغفار را لازم داره و روایات چم کم نیست. یک، استغفاره. دو، یک به دو به سون میگن اسفانی ها، یک تعاملی بین سیر صعود و نزول در کیفیت التقاء و التیام بین توحید و ولایت هست. از طرفی ماه ولایت و ماه امیر المومنینه، از طرفی ماه امیر المومنین ماه توحید هم هست و سوره توحید سوره امیرالمومنین علیه السلام هم هست. به گونه ای که بعضی آمدن گفتن یا رسول الله، علی ابن ابی طالب در نمازها فقط سوره توحید میخواند و خدا رحمت کنه نقل میکردن از مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی که پدرشون گفته بودن که بابا من روزی 1000 تا قل هو الله میخوانم، ایشون نقل کرده بودن، اون واسطه برای من نقل کرد، فرمود که حاج آقا مصطفی خدمت پدرشون نقل کرده بودن، امام رضوان الله تعالی علیه فرمود پسرم هدیه کن به امیر، امیر المومنین علیه السلام، و اصل توحید امیر المومنین، سوره توحید هم سوره، یکی هم سوره توحیده و روایتی که برای 10000 سوره توحید هست و این بین خواص میچرخیده در سالها و سنوات گذشته. یکی دیگه میمانه و اون نظم و ساماندهی به کیفیت تلاوت با توجه قرآن در سحر یا شب برای آماده شدن ارتباط با قرآن که ورود به شعبان و رمضان نتیجش خواهد بود، ورود با انس. یکی هم نظم تلاوتی قرآنه و این باعث خوشحالی است که از خیلی از امور جامعه احیاناً قیودش کم شده، قیود دینی مراعاتی، ولی سطح کلی توجهات به نسبت به التزامات ذکری الحمدلله الان شما نگاه میکنید تو ماه رجب غالبا مشغولن، حالا تو تاکسیه، حالا تو مطبه، میبینی که هر کسی به گونه ای مشغوله و این از امتیازات و این برکات. میگن که ملا عبدالله یزدی وقتی که از یزد داشت میامد به سمت اصفهان تو راه به شاگرداش گفت بر میگردیم و من آنچه که نگاه میکنم با دیده شهود میبینم که فسق و فجور در این شهر زیاده. تا آمدن منزل آخر فردا که اینها تو فکر برگشت بودن گفتن نه میریم اصفهان. گفتن چی شد آقا، شما قبلا نظرتون این بود که برمیگردیم یزد، حالا میگین نه ادامه میدیم به سمت اصفهان. فرمودن دیشب توجهی بر من شد و دیدم که اهل بیداری سحر و نماز شبم در این شهر زیادند. حالا کل جامعه اگر ترغیب بشود به این عبادات و این استغفار و این سوره توحید در ماه رجب، آثار و برکاتش برای جامعه محفوظ خواهد بود و خیلی بلاها را دور میکنه. و ما به یه اعتبار کار ابلاغ و تبلیغ اون مفاهیم بلندمون، یه بخششم اینه که مردم را سوق بدهیم به توجهات بیشتر و بهره‌وری از ماه رجب برای آماده شدن به ماه شعبان و ماه مبارک رمضان و درک حقیقت لیلة القدر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.